11 همه مهر ماه فکر 5 استاد فراهانی فیلم از اتاتر خیام
دارد اثبات میکنه تقریبا اینطوره این بحث علا رقم بحثای قبلی که یه جاهای سایه شرایع میرفتیم جلو یا مسالک، اینجا تقریبا این نگاهی به عبارت جوابه. مصبت اول شرط سقوط به سبک شرط نتیجه است، این که در صیغه شرط بشه سقوط خیار مجلس. خب وقتی اسم شرط سقوط میاد، چون شرط ما میریم سراغ المؤمنون عند شروطهم، ذهن ما منصرف به اون میشه. در این شرط صاحب جواهر، من یه مقدمه اول بگم بعد خود این رو بررسی کنم. ببینید طبیعت شروط برای طرح انشاءالله در آینده میخونیم، هم تو خیار شرط هم مفصلتر از خود خیار شرط در شروط صحت شرط که شما در جلد 6 به این کتاب‌های کنگره خواهید خون. اونجا یک بحث مفصلی است، این عنوان شروط صحت شرط، چه شرایطی در عقد صحیحن چه شرایطی صحیح نیستن. 7-8 شرط فقها ها دارد برای قبول صحت شروط. عمده بحث در این که چه شرطی صحیح هست و چه شرطی صحیح نیست برمیگرده به استثنایی که در روایات از روایت المؤمنون عند شروطهم شده، المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. دوستان اگر با من باشن، اون تحریم حلال و تحلیل حرام یعنی چی؟ این که شرط بر ذمه است مگر شرطی که تحریم حلال کنه یعنی چی؟ شیخ مفصل چندین راه رو از محقق نراقی عرض کنم خدمت شما، از صاحب مسالک، از دیگران نقل میکنه، نقد میکنه، از مقدس اردبیلی، از صاحب مقابیس محقق شوشتری، این که ما چجوری اینو معنا کنیم. میبینید طرح اصلی سوالم اینه، طرح اصلی سوال اینه. ما همیشه شما یاد گرفتید در فقه صحیح وقتی میخوایم پیش بریم برای استنباط یک حکم شرعی، یک دلیل رو از سه جهت ما بررسی میکنیم. جهت اول صدور دلیل و تمام آنچه که بار و بندیل صدوره، جهتش و تقیه نبودنش و خیلی چیزایی دیگه، اینو مال صدور. بعد که صدور به پایان میرسه میایم در فقه الحدیث، فقه اللغه، اول جمع بین کلمات موجود در دلیل میکنیم ببینیم مراد جدی متکلم چی بوده. این دو باید انجام بشه. بعد سه بریم سراغ استنباط و حکم شرعی. حالا فهمیدیم امام این رو فرمودند، حالا که اینو فهمیدیم این مطلب ازش چه حکمهای شرعی قابل استفاده است، بریم تطبیقش میکنیم، استنتاج و حکم شرعی میکنیم از اون. حالا در این روایات بحثی از تو پله دوه، مازا ارادل امام، امام چی میخواستن بفرمان؟ این که فرمودن المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم الا شرطن حرم حلالا او احل حراما. ظاهرش غلط اندازه، چون عمده شروطی رو که ما شرط میکنیم و بعد در کتب فقهیه پیش عقلا معتبرن و داریم ازشون استفاده میکنیم، شروطی هم که شارعی حکمی برای ما قصد نظر از شرط گفته این مستحبه، گفته این مکروهه، گفته این مباحه. حالا تو الزاماتش فعلا نریم، واجب و حرامش هم بحث میکنیم، شارع چیزی فرموده نسبت به او، حالا ما دلیل شرط میخواد بیاد او رو الزام کنه انجام یا عدم انجامش رو. مثلا فلان کار مباحه، این که من مثلا این ماژیکی که دستم هست و مال منه مثلا به زید بفروشم، این مباحه، واجب نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، حرام هم نیست، مباحه. حالا ما بیاییم در معامله شرط کنیم که من به شما بگم آقا من این تبلت رو به شما میفروشم یا شما به من بگید آقا این تبلت رو ازت میخرم به شرط اینکه تو هم ماژیک تو به زید بفروشی. این شرط شرط صحیحیه، خواهیم هم خون انشاءالله مفصلا. خب حکم الهی اباحه بوده، حکم الهی اباحه بوده، من با الزامی که برای شما اینجا درست کردم با این شرط دارم او رو تبدیل به وجوب میکنم، این شما باید بری انجام بدی، یا به شما بگم به شرط اینکه اینو به زید نفروشی، حکم الهی مباح بوده، اباحه بوده، من دارم با این شرط او رو بر شما ممنوع میکنم، نشه الا شرطن حرمه حلاله. حالا اگر یه چیزی باشه که مستحبه من با شرطم بیام واجبش کنم یا بیام ممنوعش کنم، مثلا بگم آقا من اینو به تو میفروشم به شرطی که تو تا دو هفته مسجد نری، قید زمانم که میارم بخاطر این که از اختلافی که با مثلا با صاحب مسترد و شیعه محقق نراقی اونجا شیخ داره بریم بیرون. خب این شرط من باعث میشه یه مستحبی برای شما ممنوع بشه، حرام بشه. پس اونجا اجمالاً یه بحثی هست که ادله این شروط معقز نظر عن کونهی شرطن به ما انه فعل من افعال المکلف له حکم من ناحیت الشارع، اینجا با شرط من او حکم عوض میشه. آیا این مشمول استثناء روایت قرار نمیگیره الا شرطن احل حراما محرما حلالا؟ اگه به همین ظاهر بخوایم بگیم عملا هیچ شرطی دیگه باقی نمیمونه، همه شرطا میمیرن، چون ما من فعل الا که یه حکمی داره، شرطه میخواد بیاد با حکم مخالفت کنه. بعد قسمت سختشم حرم حلالنه نه احلا حرامن، اونو باز آسونتر میشه معنا کرد. خب حالا با این نگاه شیخ اونجا یه جوابی میده، جوابی که اونجا میگه شیخ اونجا جوابش اینه، بعد از یک بحث خیلی مفصل و مشبع ها به اندازه که شما در مورد معاتات بحث کردی شیخ اونجا بحث میکنه که آخرش شکار کنیم کیا چی گفتن کیا چی نگفتن، مفصل بحث میکنه، رد و اثبات میکنه. آخرین جوابی که شیخ به اون ماجرا میده اینه، جنبندیش شیخ میگه آقا ما از جهت اصولی باید بریم دنبال لسان دلیل، باید بریم سراغ لسان دلیل. کدوم دلیل؟ دلیلی که برای این فعل معقز نظر از حکم شرط داره حکمی اثبات میکنه، کار به شرط اشتراط نداریم، خودش داره یه حکمیه، کدوم دلیل اثبات حکم کرد براش؟ اون دلیل رو ببینیم چیه، بعد اون دلیل رو لسانش رو با المؤمنون عند شروطهم باید بررسی کنیم، مقایسه کنیم. اگه لسان او دلیل اطلاق همه جانبه ای داشت که افرادن و ازمانن همه افرادش میگرفت، به طوری که لسان دلیل شرط توان مقابله با او رو نداشت، بعد اونجا بگیم شرط متبع نیست، چون دلیل شرط میخوره به اون دلیل، او دلیل هم دلیل شرط هم خودش گفته الا شرط هم کذا و کذا، پس دلیل شرط میره کنار. اگر اطلاق این چنینی نداشت لسان او دلیل، ما میگیم سر پله دو لسان دلیل شرط میتونه برش حکومت کنه یا نه؟ اگر لسان دلیل شرط بتونه حکومت کنه که به استناد محصل همه حرفای اونجا رو دارم میگم، خلاصه به استناد مواردی که حضرت از المؤمنون عند شروطهم در مقام جواب به سوالات سائلین استفاده کردنه، لسانشون رو که نگاه میکنیم میفهمیم امام دلیل شرط رو حاکمه بر اونا میدونه، یعنی دلیل شرط شبیه دلیل نظره، یعنی شبیه دلیل عهده. البته نظر خصوصیات خاص خودشو داره، رجحان متعلق میخواد و اینا، اما لسان دلیل نظر ولی افوب نظره هم چی میگه به ما؟ اوفو بالعهود و اوفو بالنذوری که ما نتیجه میگیریم از دلیل نص چی میگه به ما؟ میگه این اشکال نداره که لو خلیه و طبعه دارای حکمی باشد، اما او حکم لو خلیه و طبعه لا به ما انه منظورون به ما انه موردون للعهد. حالا میگیم به ما انه موردون لشرط، با حکومت لسان دلیل شرط شیخ مشکل رو سعی میکنه حل کنه. این خلاصه حرفیست که اونجاست با خیلی رفت و برگشت. حالا شیخ از خلاصه او حرف میخواد اینجا استفاده کنه. چرا؟ چون اینم همون خانواده است. ما میخواییم بگیم اشتراط سقوط خیار، این من جملت شرایطیه که میخواد تو عقد بیاد. از جمله شرایط که شد دلیل حجیتش طبعا میخواد المؤمنون عند شروطهم قرار بگیره. وقتی رفتیم سراغ المؤمنون عند شروطهم، کسی ممکنه بگه آقا تقریر اشکال، این شرط سقوط خیار منافیه با دلیل البیعانه بالخیاره. دلیل البیعانه بالخیار میگه شما خیار رو به عنوان یک حکم شرعی باید نگاه کنید، پس خدا خیار رو جعل کرده، تو داری با شرطت بر میداری. خب میشه شرطم حرمه حلاله. این شد تقریر اشکال. پس اولا اشکال مال بحث شروط شرط خیار نیست، کلا در المؤمنون عند شروط ما یه اشکال اینطوری داریم، اونم به خاطر ذیل روایته که استثناء آورده. همون اشکال اینجا پیاده میشه. حالا جواهر به اشکال به این اشکال، پس خلاصه شد اشکال. المؤمنون عند شروطهم میگه شرط اسقاط خیار صحیحه، دلیل البیان بالخیار میگه خدا یه حکمی جعل کرده، المؤمنون عند شروطهم مقابل اوه. تو خود المؤمن هم گفته الا شرطن حرم حلاله، پس باید دست از این شرط خیار بردارید، شرط اسقاط خیار بردارید. این اشکال. جواهر گفته تعارض مستقره، چون ما دو تا دلیل معتبر شرعی داریم، رابطشون هم عموم خصوص من وجهه. اگه عموم خصوص مطلق بود میگفتیم از باب تخصیص و اینا تعارض غیر مستقر برمیداشتیم، اما رابطشون عموم خصوص من وجهه. ما مصادیقی برای المؤمنون عند شروطهم داریم که به البیان و بالخیار رو نمیگیره، هر شرطی که خیاری نیست. مصادیقی برای البیان و بالخیار داریم که ربطی به دلیل شرط نداره، وقتی شرطی در معامله نباشه مثل خیار و البیان و بالخیار تو موارد متعارف باشه. یه مصداق داریم که هم مصداق البیان و بالخیار هم مصداق المؤمنون عند شروطهمه. مثل چی؟ این که ما شرط خیار کنیم در اینجا، این شد عموم خصوص منبج تا آرزم مستقره. یا ما باید بتونیم با مرجحات ما، مرجحات متعارفه ای که قبول کردیم در اصول، یه دلیل رو ترجیح بدیم، اگرم نشد بگیم تساقط و بریم سراغ اصل عملی در ما نحن فی. البته شما کتاب اصول فقه المجز خوندید، تو اصول فقه عملیت معلوم نیست توی منوج برن سراغ مرجحات، بحث بود. جواهر رفته سراغ مرجحات، جواهر گفته این دو دلیل با هم تعارض دارن، در مصداق تعارض میریم سراغ مرجحات، اگر نبود نوبت به اصل عملی برسه. بعدم گفته البته اینجا مرجحات موجودن، چون ما مرجحات سندی و دلالی داریم برای المؤمنون عند شروطهم، عمدش هم سندیه، عمدش هم شهرته، خذ به مشتهر بینم اصحابک، یادتون میاد تو مقبوله هم اینو داشتیم. جواهر گفته اینجا چون عمل اصحاب به عمل به شرط بوده در اینجا و شرط سقوط خیار رو قبول داشتنه، پس عمل اصحاب سبب میشه که ما المؤمنون عند شروطهم رو بر دلیل البیان بالخیار مقدم بکنیم. یه دلیل. دلیل دومی هم اقامه کرده، گفته که موافقت با عموم داریم اینجا جهت دلالتی. چجوری؟ این دوتا دلیل با هم تعارض دارن، المؤمنون عند شروطهم البیان بالخیار، تعارض رو بذاریم کنار، اینا رو کاری باشون نداریم. اما ما یه دلیل دیگه ای داریم به نام اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یحکم موافق با حکمی که المؤمنون عند شروطهم میکنه. چرا؟ چون شرط وقتی آمد و در صیغه قرار گرفت، تقریر رو دقت کنید، تقریر کثیر و دوران تو مکاسب ازش خیلی استفاده میکنه شیخ، معلوم میشه جواهر قبل شیخ اینطوری استفاده کرده بوده. دلیل ما موضوعش چیه؟ اوفو بالعقود، یه صیغه افعله با یه موضوعی به نام عقد. هر چیزی که یستقا علیه که داخل عقد ماست، دلیل وجوب وفا، پرش او رو میگیره، میگه اینم باید انجام بشه چون اوفو بالعقود وجوب وفا داریم. حالا این شرط ما موقعی که شرط شد در ضمن عقد، اومده کل جزء من احد العوضین قرار گرفته، چون شرط ما یا به نفع ای بره یا به نفع او بره، یا جزء اینه یا جزء اونه. یعنی در واقع ترازی طرفین ما سر مبیع با این خصوصیت بوده یا سر ثمنه با این خصوص، بس بیاره شرط به کدوم بخوره،
یا هر دو،
یا اگه شرط برای هر دو بوده در هر دو. بالاخره میخوایم بگیم که این کل جزء برای عوضین ماست، یعنی طرفین ما ترازی نداشتن مگر اینکه این خصوصیت باشه، مگر اینکه یعنی نم جزءه. عقد ما، عقد طرفینی عقلایی که وجوب وفا روش اومده نیست مگر اینکه این خصوصیت توش باشه. پس شرط ما کل جزء من العوضین. وقتی کل جزء من العوضین شد، شیخ یه جایی تعبیر میکنه قید معنوی للمبیع او الثمن، تعبیر شیخ اینه. از اینجور تا بالاخره جزءه، یعنی عقلا عالم اینو دخیل در عوضین میدونن، یعنی که انه اگر این نباشه دیگه ما ترازی نداریم، دیگه ما قصد معاقده و معامله نداریم و اله. حالا که این شد، یستقا علا شرط هم که انهو جزءون من العقد، من العقد که شد اوفو بالعقود میگیرتش. پس جواهر یه مرجح سندی آورد، موافقت اصحاب، تو جواهر تصریح نشده به موافقت مرجح سندی یا دلالی، ما داریم میاریمش تو نظام اصولیمون تحلیلش میکنیم، اما خود دیگه جواهر گفته یه موافقت اصحاب داریم، تقویت میکنه المؤمنون رو، یه اوفو بالعقود هم داریم، عام دیگری داریم که تأیید میکنه حکم موافق اوفو موافق المؤمنون در شروط همراه. لذا در تعارض بین این دوتا که عامین من وجهن و تعارض مستقر است، لعجل المرجحات حکم به المؤمنون در شروط هم میشه. این کلام جواهر. جناب شیخ هم دوتا رو رد میکنه، جناب شیخ دوتا رو رد میکنه. رد اولی، شیخ میگه که اون موافقت اصحابی خوبه که ما ندونیم دلیل اصحاب چیه، یا دلیل دیگری هم تمسک کرده باشن که نتیجهش ای بشه که یه دلیل تو ای کفه ترازو، یه دلیل تو ای کفه ترازو، تعارض مستقر بشه، یعنی نه ای به چرب نه او. بعدن عمل اصحابی که نمیدونیم دلیلش چیه بگیم وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، بیاد تو این کف اینو سنگین کنه، یا عمل اصحاب به یک دلیل دیگری باشه که ما بگیم پس اینجا ما عمل اصحاب و ادله دیگری داریم که این کف رو سنگین تر کنه، پس ایور دلیل متضافر و اوور دلیل منحصر به البیان بالخیاره. اما در ما نحنفی میدونیم عمل اصحاب یه مستند بیشتر نداره، اونم خود المؤمنون در شروط هم. وقتی اینطور شد، خب آقا در مقام دلالت فهم مجتهد خودش حره، من میدونم از مورد شروطم چی میخواد بگه، دیگه تقلید از اصحاب که نمیخوام بکنم، پس عمل اصحاب مرجح در هاز المقامی که ما درش هستیم نیست. ایبه اون تمسک به عموم اوفو بالعقودم باز لا یجدی فی المقام. میگیم چرا؟ شیخ میگه آخه شما وقتی میخواید بیاید یه دلیل دیگری را مثلا عامی را یا مطلقی را موافق یکی از اطراف تعارض بیاری تو زمین و تو میدون که به نفع یک طرفتون خوب کنه، اونجا وقتی دلیل مطلقه یا عامه، لا یجوز العمل به دلیل قبل الفحص، شما اول باید اون دلیل خودش رو تکلیفش معلوم بکنید، نه ما قائلیم به این که بالاخره مقیدات و قرائن منفصله و متصله که اومده آخرش مراد جدی متکلم بعد از انعقاده قرائن حجت میشه بر ما و ما هم میدونیم در ما نحن فی قرینه داریم، استعمالی داره، اما جدیش که حجت بشه بر ما کیه؟ وقتی ادله دیگه‌اش جمع بشه. شما اول اوفو بالعقود و با تمام بار و بندیل و مخصصات و مقیدات و مواردش جمع کنید، پکیشو ببندید، بعد بگید آقا این حجتون موافق اینه یا موافق اینه. پس ال اوفو بالعقود که از بیرون میخواد بیاد به المؤمنون در شروطهم و البیعان بالخیار نظارت کنه بعد از که خودش معلوم بشه تکلیفش. خب وقتی خودش میخواد تکلیفش معلوم بشه، یه طرف ما نحن فیه یعنی دلیل خیار مخصص عفو بالعموم عفو بالعهود. آمین جانم؟ کجا من بچه هم؟ باشه باشه خب متوجه شدم چی میخواید بگید تمام کنم الان بگید بررسیش میکنم الان. پس حرف شیخو بفهمید. پس آقا شما اوفو بالعقودت باید جمع ببندی با مخصصاتش. وقتی میخواید با مخصصاتش جمع ببندی اوفو بالعقود بهت میگه لزم العقد الا فی صورت الخیار. پس خود اوفو بالعقودت مخصص به دلیل خیارته. وقتی با دلیل خیارت تخصیص خورد، اوفو بالعقودت با دلیل خیارت تخصیص خورد، دیگه چیزی باقی نمیمونه که بخواد بیاد مرجحه هر مورد شروط هم بشه.
انقلاب نسبت
و شیخ به جواهر فعلا نمیگه. نه جواهر منقح یه اصول جدای تو تعادل تراجی ننوشته که ما بگیم مبناش نهایت چیه. مبنا رو نه، من چرا گفتم به جواهر؟ نه جواهر خودش نگفته این مرجع سندی یا دلالی. ببینید زبان باب تعادل تراجی با رسائل شیخ اینطوری پرو پیمون شده. شما خوندید تعادل تراجی رو از شیخ؟ خیلی با زبان شیخ پرو پیمون شده، لذا به جواهر نمیشه اینطوری نسبت داد. حالا قائل نیست چی میشه؟ بله از جهت فنی همون میشه، اما همین مقدار بیان شیخ کفایت میکنه برای جواهر که شما تا دلیل رو پروندهش نبندی نمیتونی به عنوان مرجع استفاده کنی. اینجا اگه پروندهش بخوام ببندیم مخصص به طرف ما میشه. وقتی مخصص شد دیگه نوبت به ترجیح المونده شروطه هم نمیرسه. حالا اگه کسی بخواد یه دقیقه عبارت رو بخونم بعد دو تا نکته عرض کنم، جواب سوال آقای بگم، سوال شما رو گوش بده. گفتم دو تا نکته بخونم عبارت الان عرض میکنم. القول فی مسقطات الخیار، یک مقدمه داره و یه اربعتون چهار تا مسقط داریم. الا ما ذکرها فی تذکره، در تذکره همین آمد، اشتراط و سقوطهی فی ضمن العقد، اسقاطه بعد العقد، التفرق و التصرف. حالا بعدا بحث میشه رو اینا موضوعا محمولا و بحث میشه. فیقع الکلام فی مسئله لا خلاف ظاهره فی سقوط هذا الخیار، اشتراط سقوطهی فی ضمن العقد. لا خلاف ظاهره که شیخ میگه چون تقریبا بدیهی فقهه، اما ای که شیخ واقعا رفته باشه موارد رو یکی که همه عبارات فقها استقصا کرده باشه بعیده ای کار کرده باشه. این قید ظاهرنش مال اینه، اما مضرم نیست چون تقریبا همه حرفی که شیخ زد مناطش معلومه که المونده شروط همه. هرچی هم در مورد المونده شروط هم گفتیم اینجا میگیم، اصلا نباید رو بحث کنیم. کاری هم که خوب انجام داده شیخ مالا بیرون توضیح دادن، اما مجمل برگزارش کرده. چون شما اگر استثناءات المؤمنون رو درست نکنی دلیل المؤمنون میمیره، هیچ جای فقه قابل استفاده نیست. یعنی اگه مراد جدی حدیث تکلیفش معلوم نشه، استثناء لا یقعان محلهما اگه سر جاشون نشینن ما مشکل داریم. المؤمنون شده هیچ جا فایده نداره، در حالی که از اماد اصلیه ماست، از اطلاقات اصلیه ماست. هرچی اونجا گفتیم اینجا میگی. اگه اونجا جمع نکردیه اما دیگه تسامحا چشم بستی از استثناءات، خود اینجا هم ببند. اگه حلش کردی حلش کردی، همون حلتو اینجا هم بیا. فقط باید طوری حل کنی که با بدیهیات فقه سازگاری داشته باشه. یعنی یه سری شروط داریم که ظاهرش برا تو میشه الا، اما صحیح اون جائز و نافذ و هر چی گفتیم اونجا اینجا هم فریه کن که زاده. لا خلاف ظاهره فی سقوط هذا الخيار، باشتراط سقوط این خيار فی ضمن العقد و عن الغنیه تسری الاجماع علیه. این لا خلاف ظاهرا ظاهرش محصله از شیخ، اما الاجماع خود دیگه میشه اجماع منقول دیگه، یعنی ارزشاش با هم دیگه فرق داره. و یدل علیه قبل از ذلک، آقای قبل از ذلک چرا گفت؟ چون میخواد بعدا بگه حد موافقت اصحابم به درد ما نمیخواد با جواهر درگیر بشه، همین الان تو عبارت جای پاشو میذاره. و یدل علیه قبل از ذلک عموم المستفیض المؤمنون اول مسلمون عند شروطه. من کلمه اجماع مدرکی که به کار نمیبرم. شیخ آخه خیلی از اجماعاتی که استفاده میکنه و جزء الدلیل و تمام الدلیل میکنه یه جاهای مدرکیه. یه کسی باید وقت بذاره کل عبارات های مکاسب و رسائل از اول یه دور سرچ کنه ببینه شیخ چقدر ملتزمه به بطلان مدرکی هاست. کلمه مدرکی خودش یه کلمه یه که تا اومد باطل میکنه، یعنی خودش یه تیرخلاصیه، با قناص است، به هرکی زدیش میکشه تک. لذا کلمش یکم بار داره، من کلمش نمیگم چون شیخ خیلی جا مدرکی استفاده میکنه واقعا. و یه قد یتخیل و جواهر معارضته لعموم ادله الخيار، معارضه دلیل المؤمنون یا المسلمون با دوستان جهت سندی، تعبیر المؤمنون عند شروطهم منسوب به آقا از حضرت رسول است صلوات الله سلام علیه و آله، منسوب به ایشون. حالا یا من طریق العامه که بله در تفسیر قرطبی اینا هم داریم، شوکانی گفته، دیگران هم گفته، یا در روایات شیعه که حضرت مستندش کرده به حضرت رسول، روایات تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السلام که آهانا قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا، اونجا المؤمنونه. اما تو روایات خودمون لا مسندن الی آقا رسول اکرم و اهل بیت اقدمین ما، نه تشریعاً حضرت خودش فرموده است، اونجا تعبیر المسلمون هم داریم. حالا بعدن دیگه دوست داره باید میخونیم ازشون، توشون المسلمون هم داره، مستفیض هم هست، بلکه بعضی ادعای تواتر مضمونی هم دارن براش. چرا؟ اگر خود روایتو بخوایم بله، اما اگر محال روایتو که حضرت خودشون هم استفاده کردن تو موارد، تو باب نکاح استفاده کردن، تو جاهای دیگه استفاده کردن، که همه رو بریزیم رو هم دیگه، روایت شبه تواتر پیدا میکنه.
نکته‌ای
داره جانم، نکته‌ای داره تو مقام تفسیر روایت باید بحث کنیم. به این میگن قاعده تو شروط، خود این قاعده تو شروط تو قواعد فقهی باید بحث بشه. طبعا از جهت فنی برای ما اثرگذاره، میدونید مثلا یکی از در انشاءالله تو رجال و درایه میخونیم بیشتر این رو، یکی از جاهایی که معمولا اینطوریه که حضرت سند رو میرسونن با آقا رسول اکرم یا به حضرت امیر، در جاییه که راوی شیعه دوازده امامی نیست، یا به امامت اون امام قائل نیست، یا زیدیه تا حضرت امیر میبرد سند رو، یا سنیه، مثل این که دیدید تو اسناد مثلا میگه که فلانی میگه ان جعفر، این معلوم سنیه، این بیادبه، بلنگو ابی عبدالله، از این جور مطالب ما داریم. حالا اونجاها که میرسه به حضرت رسول میشه المؤمنون، اونجایی که میاد پیش شیعه میشه المسلمون. بعد یه مواردی داریم تو روایتی که المسلمون پیاده شده که عنده راوی اون تعبیر این که ایمان مال شیعه است اخص از اسلامه به ذهنش بوده، بعد حضرت میگه نه، این قاعده عامه و معاملیه ماست که در کل سوق المسلمین جاری میشه. از این جور مطالب تو کنارش داریم. اما حالا باید ببینیم اینا مثل این که عینک ماست که داره به روایت تحمیل میشه یا واقعا استظهار از خود روایت، چه باید اونجا بحث بشه. برای ما فعلا ثمره‌ای نداره، چون دعوای ما سر چی بود؟ عند شروطهم هر کی الا شرطن، دعوای ما سر استثناء و مستثنا منهشه، یعنی حکمو الان دعوا داره تو ما نحن و فیهمون.
حدود برکت قاضی اشتراک تکلیف ثمره‌ای
نداره، قاعده مال اصوله. قبلا هم یه بار اینو اونجا توی کلاس جای دیگه بود، ببینید شیخ این رو تو دعوه با قوانینم گفت تو رسائل قطع زد، ما قرائن اصولیمون میخوان بیان به صورت دلیل لبی کنار روایات بشینن یا به صورت قرینه تفسیریه، اینو باید معلوم کنیم. اگه بخواد به صورت قرینه تفسیریه باشه باید روایت را بده بری. واقعا بعضی وقت دار تعبیر روایت ما اختصاص و حکم سائل، یعنی باید خلاف ظهورش بگیم اشتراک احکام
تو قضای شخصی،
خیلی جاها داری، نه فقط تو قضای شخصی، ممکنه کلی هم باشه، اما امام به قرینتن که انعقدت بینه و بین سائل اکتفا کرده و لم یذکره به لفظه.
ما بیرسه
ما باید ببینیم اون قرائن عامه مثل اشتراک احکام به چیزایی داریم، اینا باید تو مقام چجوری کنار روایت میشینه. ببینید خدا رحمت و علامه طباطبایی المیزان که نوشته است، بعضی جاها میبینید معنای آیه رو با مبنایی که داشتنه تو حجیت و قول و قیل و سیرش معنا میکنن، جمع بین آیه با آیات دیگه میکنن، تفسیر میکنن تمام، بعد میگن بحثون اجتماعی، بحثون فلسفی، بحثون اخلاقی. در حالی که شاید ظاهر آیه هم بحث اجتماعی رو بگه، گفت کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اصلا لسان آیه داره در مورد ناس صحبت میکنه، در مورد مجتمع انسان است. اما حضرت علامه فرمان نه، این بحثون اجتماعی جدا، یعنی جداش میکنن از ظاهر، نشه قرینه ذهنیه ما تحمیل به متن بشه، این نباید بشه. حالا مگر اینکه بله شما میگید آقا اگر این مثلا جزء مستقلات عقلیه باشه، این لعجل بداهتهی و ارتکازهی فل ازهان، این موقعی که روایت صادر شد صدره و وقع فی هاز از ذات، اون موقعی قرینه کنارش بوده. اما همه آیا اشتراک احکام هم میدوره؟ اینو باید بحث بشه. ما تو اصول قالبیه به سبک آخون، نه به سبک شیخ، نه به سبک جواد، به سبک آخون، اصول قلمبه جدا میخونیمش، بعد میخوایم بیاییم تو فقه. اونجا پرونده رو سریع میبندیم، میگیم اشتراک احکام داریم، اجماعی لا خلاف، دورم پیش میاد چیه پیش بره، پس این کنار روایاته، این پسش بحث داره. قد یتخیل معارضته لعموم ادله الخیار، گاهی اوقات تخیل شده، یعنی عموم ادله خیار، کلمه تخیل پیش ما بار منفی داره، اون موقع بار منفی نذاشته ظاهرا، ما وقتی میگیم مثلا تخیل این ظاهرا پیش ما، والا اون ادبی که شیخ داشت نسبت به جواهر بله، و یرجح علی تلک الادله، بعدش هم یعنی چی تعارض مستقر شد، بعد حالا ترجیح بالمرجحات، شیخ میگه واهو ضعیفون، یعقول شیخ واهو ضعیفون. حالا عبارت جواهر مجمل هست اما توضیح داده انصافا، یعنی هم موافقت اصحابو سعی کرده جور کنه، هم تمسک به افق العقود آورده. شیخ دیگه نقل میکنه، نقل و نقدش ملمع با همه، نقل کرده و نقد کرده، واهو ضعیفون لان ترجیح من حیث الدلاله و السند مفقود و موافقت و عمل الاصحاب لا یسیر و مرجحن، که بعد العلم بالحصار مستند الاصحاب فی عموم ادله شروط کما یظهر من کتبهم، همه به همین دلیل تمسک کردن. حالا که به همین دلیله، آقا تکمیل شه بگید تا بعدا بحث کنیم در موردش، به همین دلیل فهم مجتهد حره، من خودم المؤمنون تحلیل میکنم دیگه، نیاز ندارم تقلید کنم از کسی. جانا
این جواب وقتی داشت شیخ
به سندی نگیره تو مراجعه، یعنی دلالی خواسته بگیره،
اگه جواب اینه که من خودم میفهمم مرم به سندی
نگیره، ظاهر عبارت اینه اما خواسته سندی بگیر، یعنی بگه این دو تا روایت هم اما من به خاطر موافقت اصحاب که روایت به من خوز به مشت عربه این اصحاب دارم بهش عمل میکنم، این معنا. حالا اینو باید یکم توضیح بدیم، چکشکاری کنیم، توضیح عبارت اینه، ما باید ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. و نحوه فی الضعف، دلیل دیگه ای که ضعیفه، التمسک به عموم اوفو بالعقود، بناءً تقریرش چجوره، بناءً علی سیرورت شرط عدم الخیار کل جزء من العقد، وقتی جزء عقد شد الذی یجب الوفاء به، دوستان این کاف که دارن بیارن کل جزء، نه تشبیه میخواییم بکنیم، این کل جزء همونیه که موقعی که داشتیم معنای عقد رو تو بیت و شروط عوضی توی صیغه میگفتیم، میگفتیم که یه مقوم داره عقد، اونی که متعلق خود به تو اشترای توه، بعد یه پله بعد با متممات یه سری اجزا اضافه میشه، متممات در حکم اولی نیستن اما نهایتا جز مقومات ما هم، این کافش برای اینه، یعنی اختلاف رتبه داریم اما اختلاف رتبه لا یزر به اینکه همه جز به اسفیه. شیخ اینم جواب میده، ان ادله الخيار اخص، ادله خيار یعنی البیان بالخيار، اخص من دلیل اوفو بالعقود، فیخصص به ادله خيار العموم. وقتی همین تخصیص کرد دیگه جای برای قرینیت برای المون اند شروطه باقی نمیمونه. خب حالا بعد از اینکه شیخ این رو به پایان میبره وارد جواب خودشون میشن. حالا اینجا من قبل اینکه عبارت رو ادامه بدم توضیح دادم عبارت شیخ رو، اما دو تا نکته اینجا هست، این دو نکته رو بگم سوالا رو گوش کن. نکته اول اینه، هم در مورد اون اینایی که دارم میگم نه برای اشکال به حرف شیخ، برای فهم حرف شیخ، به صدد حواشی خارج گونه بحث نیستم، خواهم حرف شیخ کم بیشتر بفهمم، شاید اشتباه فهمیدیمش. شیخ عمل اصحاب رو به خاطر اینکه مستندشون منحصر به المنده شروطه هم رد کرده، عمل اصحاب برای او رد کرده، اینم به خاطر تخصیص رد کرده. اون عمل اصحابی که میخواد بیاد مرجح باب تعادل و تراجی قرار بگیره، همون شهرت مقبوله عمر بن حنظله است. خب شهرت شما خوندید علا سلاست اقسام، شهرت عملی و شهرت روایی و شهرت فتوایی. شهرت عملی و شهرت روایی دوتاشون ولیده یه بحثن، دوتاشون ولیده یه بحثن در مقابل شهرت فتوایی. شهرت فتوایی از خانواده اجماعات بود، شهرت عملی و روایی مرجع باب تعادل تراجی بود،
یا ممیز
یا ممیز الان بحثی که داشت مال مقبوله بود. الان اون قانونی که تو شهرت فتوایی بود، بله وصل الیهم دلیل الذی یصل الینا، این قانون مال شهرت فتوایی که از خانواده اجماعات، بعد تو او خانواده زبونمون ای بود، میگفتیم آقا این شهرتش شهرت فتوایی نیست چون مدرکش معلومه، یا اجماع نیست چون مدرکش معلومه. اما شهرتی که قراره بیاد تو بحث آقای رفاهی، این که بهتون گفتم الان قطعا شهرت اینجا میخواییم بگیریم شهرت مقبول است، چون اونی که تو باب تعادل تراجی حجت بوده مقبوله عمر بن حنظله بوده، و شهرتی هم که اونجا داشتیم شهرت برای تحکیم صدوره، ربطی به مقام دلالت و مقام فتوا نداره، لذا سعی کردم جوری معناش کنم که بخوره به شهرت عملیه به خاطر مقبوله. اما دلیل رد شیخ بعد العلم به انحصار ادبیات شهرت فتواییه. آیا بگیم شیخ یعنی اینجا بین شهرت ها خدای نکرده خلط کرده؟
معنای شهرت عملی هم میدونیم چیه، یه چیز اوغلاییه، یعنی یه چیزی داشتم وقتی لعلنگم دلیل رو نمیدونم.
عبارتی دارید از شیخ که وقتی داشت مقبول عمر بن حنظله میگفت این شهرت، که خویادتونه شیخ حتی میل به سمت مرجحات غیر منصوصه هم داشت،
تصریح میده، تصریح میده، معنای توش اوغلایی میدونه که داره تصریح میده. پس شهرت عملی یعنی یه چیزی اونا بشن که اونا رسید، یا هم میتونه بفهمه که من
منظور چی بوده.
حرف ایشون درست ها؟
چی؟
بگید دوباره.
یعنی شو مراجع سنی وقتی یک کتابا بدونی به این عمل کردم، و علاوه بر این مصنف احتمالاً این مصنف خاطرش یه چیز دیگه است، صدور این
مراجع پول این شخصا رو مجبوره، میدونی که کدوم رجالی داشتن که این شخص براش موثق بوده.
نه
مثل اوغلایی
آقای حسینی، یه حرف شما ببینید، یه بار میخوایم قرائن توثیق رجالی روایت رو حل کنیم، این خوبه. ببینید معنای شهرت عملی چی بود در مقابل شهرت روایی، گفتم اینا دوتا مال ولیده یه بحثن که مال مقبول است، شهرت فتوایی ولیده یه بحث دیگه ایه، شهرت روایی شهرت فتوایی مال خانوادی وصل الیهم لم یصل الینا، که منات اجماع و اجماع منقول شهرت و همه رو درست میکرد. شهرت عملی ولید خود به مشتهر بین اصحاب بکر رو که شاذ ان نادر فان المجمع علی لا ریب فیه، مال او خانواده است. تو شهرت عملی او خانواده ما نتیجه گرفتیم از شهرت علی قسمین، روایی و عملی، و الاولا لیس بحجت به خلاف ثانیه. روایی چی بود؟ کتاب های روایت نقل شده اما در فقه فتوا داده نشده. خب همین برعکسش شهرت عملی چیه؟ اصحابش فتوا دادن بهش، زمین رو کی برمیگرده؟ پس ما باید بدونیم مستندشون همینه. که بعد بگید بهش فتوا دادنه. اصلا به دردمون میخوره اینجا. لذا ردی که شیخ کرده با قاموس مثل الهیم دلیلونه که مال شهرت فتواییه. دلیلی که از جواهر نقل کرده شهرت عملیه که باید حتما مدرکی باشه تا بشه باش کار کرد. حالا یکم روی بررسی کنید ببینید چیزی بهش میرسید نمیرسید. ببینید نسبت به اون دلیل اوفو بالعقود هم باز دوباره ببینید اصلا قرار بوده. تو رو خدا حواساتون رو به من بدید. موقعی که ما میخواستیم از موافقت عمومات، اولا ببینید موافقت عمومات جزء مرجحات منصوص بوده یا غیر منصوص. یک، ببینید جواب اصلی شیخ به جواهر اینا نیست. جواب شیخ اینه که اصلا من با حکومت تعارضم غیر مستقر، نوبل به تعارض مستقر نرسید که وارد عفا بشن. این جواب خودمون بود، گفتیم با حکومت حل میکنیم. اما علاوه فرض این که رفتیم تو تعارض، الان داریم با جواهر صحبت میکنیم، میخوایم اینجا رد کنیم. موافقت و عمومات دلیل جزء مرجحات منصوصمون بود یا عند تسری بهش رسیدیم؟ عمل به کل خبر زلمزیه چی؟ اینو باید معلوم کنیم. بعد اگر ما معلوم کردیم که موافقت و عمومات مرجحه، موافقت خود عامه مرجحه یا موافقت حجت معتبره مرجحه؟ ببینید که حرف بنابر این بود که عام تخصیص بخوره یا نخوره. اگه کسی گفت خود عام رو من میخوام، گفت من میخوام ببینم این دوتا کفه کدومش با فقه و اوفقه، همین که یه دلیل دیگه هم با این همه هنگه نوکرش هم هستن. یعنی کار به جمع بین قرائن، چون من نمیخواستم فتوا بدم، من میخواستم ببینم کدومش اوفقه به فقه منه. پس یه نگاهی به تعادل تراجی باید بشه. اونجا که موافقت با عام میخواستیم، چه نوع موافقتی میخواستیم؟ موافقت با عام بعد از این که مراد جدیش بعد از همه تخصیص ها حجت شد، یا صرف موافقت میخواستیم؟
همین موافقت با چیز هم هست، با عدل
اختیار هم هست. خب میشه یه جواب دیگه ای. شیخ اینو نگفته، شیخ گفته چون تخصیص میخوره دیگه به درد من نمیخوره.
خب
نکته بعدی، نکته بعدی، نگاه حالا حلاله تران ترجیه نگاهی بکنید دوباره. نمیخوام هم آقای مزفر چی گفت، شیخ چی گفته، شما تعادل ترجیه شیخ خوندید دیگه، راحت میتونید ببینید. یه نکته آخر اینجا وجود داره، اصلا تمسک به موافقت با اوفو بالعقود از باب موافقت با عموماته یا از باب موافقت با کتابه؟ جواهر که خواسته بگه المؤمنون عند شروطهم مقدم میکنیم عند التراجی، به خاطر اینکه موافقت با کتاب داریم، فعرضوها علی کتاب الله.
یه وقت از با موافقت با عموم نوستا
جانم؟
چون اصلا از با موافقت نبودی، وقت اوفو بر اوفوز میگرده قدر ما دیگران ترسیسش اون بیاد. خب چون با موافقت اصلا نباشه
اون چیزی که آقایون همه از جواهر فهمیدنه، اینه که جواهر خواسته مرجح درست کنه برای تقدم المؤمنون عند شروطهم
بعد تعارض وارد.
آره، نه مستقلا. تو ضمن عبارتم مجمل گفتم، گفتم شیخ خودش از این سبک استفاده زیاد میکنه، اما مستقلا سر مداد دلالت و اوفو بالعقود، نه سر دو. شیخ اول گفت مستند در ما نحن فی یکیه، اونم چیه؟ المؤمنون عند شروطهم. اگه بخواید مستقل معناش کنید، کما اینکه استاد ما آیت الله رضوی سبحانی مستقل تو همین بحث میگه آقا ببخشید اصلا المؤمنون شروطه ولش کنید، ذهن ما لون پیدا کرده ای داریم دعوا میکنیم علیکی، ولش کنید، با خود اوفو بالعقود میتونیم شرط حجت کنیم، مگه نه جز اون با هم حلش میکنیم، چه مشکلی داره؟
جواهر هم اینجوری میسین
جواهر، نه جواهر خواسته، یعنی همه هم اینطور فهمیدن ازش، تمام محشین و ریاض و بقیه هم اینو فهمیدن که جواهر خواسته اینا رو مرجح برای اولویت المؤمنون در شروط هم قرار بده. پس آقا فتحصل، من دو تا سوال مطرح کردم، یکی موافقت اصحاب، شهرت عملی، شهرت فتوایی داریم از چی استفاده، جواهر چی گفت ما چی بهش جواب دادیم، یکی ای، یکی هم اینجا که خواستیم از اوفو بالعقود استفاده کنیم از باب موافقت با کتاب خواستیم مؤمنون در شروط هم به اوفو بالعقودی که آیه است ارجاع بدیم، یا خواستیم از باب عمل به کل خبرن
زلمزیتی که از مرجحات موافقت با عمومات استفاده کنیم و تو هر کدوم از اینا عام ما باید عام مخصص می بود یا صرف عام به تنهایی کفایت میکرد. اگه اینا رو جواب اون سوال اولی که پرسیدم تکلیفش معلوم میشه. آقای حسین شما می سوال داشتید پرسیدید چلا؟ شما می سوال داشتید جواب دادن؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله. جان موافقت با عمومات ممکنه جز